بسم الله الرحمن الرحیم.
صفحه 281. بسم الله الرحمن الرحیم. همانگونه که ذکر شد، فضل الله ابن روزبهان از جمله اشخاص تیزهوش و نیرومندی است که به معارضه و مجادله با علامه حلی برخواسته و اقوال او را مورد انتقاد قرار داده است. البته حملات سخت و سنگین فضل الله ابن روزبهان به علامه حلی نیز بدون پاسخ نمانده و کسانی بر ضد او به میدان گفتگو قدم گذاشتند، از جمله کسانی که دست به قلم گرفته و بر ضد فضل الله ابن روزبهان به تألیف کتاب پرداخته، قاضی سید نورالله حسینی مرعشی شوشتری را باید نام برد. این عالم پرجوش و خروش شیعی تحت عنوان احقاق الحق و ازهاق الباطل به تألیف کتاب بزرگ و پرحجمی پرداخته که در آن مواضع فضل الله ابن روزبهان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
بله، حالا بسم الله الرحمن الرحیم. خب، در همطور که عرض کردیم، روزبهان اهل سنت تند، خیلی آدم مهمی. البته این با علامه حلی که اونم آدم مهمیه، درگیری فکری داشتن دیگه با هم. در واقع میشه بگه چیزی مثل شیعه و سنی که همیشه بوده، هر دو متفکرن ولی خب اختلاف نظر داشتن دیگه. روزبهان بر علیه علامه حلی چیز نوشته، ولی یکی بزرگ دیگری اومده از علامه دفاع کرده، قاضی نورالله شوشتری معروفه. قاضی نورالله شوشتری از علمای بزرگ تشیعه. اون اومده در دفاع از علامه حلی پرداخته و ازهاق الباطل و احقاق الحق، کتاب بزرگ احقاق الحق و ازهاق الباطل. احقاق الحق یعنی ما از حق طرفداری میکنیم، حق رو باید اثبات کنیم و اونی که باطل هست باطلش کنیم. ازهاق الحق یعنی باطل بریزیم دور، حرف حق رو بگیریم. یک کتاب کبیری در دفاع از علامه حلی و بر ضرر علیه روزبهان نوشته. حالا ببینیم چی نوشته، مطالبش رو میخونیم. این تاریخش بود.
ما در اینجا مجال و فرصت آن را نداریم که درباره برخورد قاضی نورالله شوشتری با فضل الله ابن روزبهان به بحث و بررسی بپردازیم. همین اندازه یادآور میشویم که کتاب پرمحتوا و ماجرا آفرین علامه حلی تحت عنوان نهج الحق و کشف الصدق در طول مدت چندین قرن بین اندیشمندان مسلمان مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و دو گروه مخالف و موافق عقاید و آرای خود را ابراز داشتند. بی تردید این برخوردها و گفتگوها که در مدت چند قرن ادامه یافته نتیجه یک جریان فکری است که از یک سو به اصول و مبانی اشاعره وابسته است و سوی دیگر به عقل‌گرایی معتزلیان مربوط می‌گردد.
این نزاع دیرینه بین این دو بزرگم بوده. نزاع خیلی دیرینه است. از صدر اول اسلام تا حالا، تو جهان مسیحیت و تو آیین یهود و در هر آیین، نزاع بین اشاعره و معتزله. ما در جهان اسلام میگیم اشعری و معتزلی. این اسم در جهان اسلام. در آیین‌های دیگه هم حالا به این اسم اشعری و معتزلی نیست، ولی نزاع هست. روح نزاع اینجا اسم اشعری و معتزلی. چرا میگیم اشعری؟ برای اینکه سردمدار این نزاع ابوالحسن اشعری بوده. از اون طرف مخالفینش ابو علی جبایی و اینا که معتزلی بودن، این نزاع از قرن دوم هجری تا حالا ادامه داره. در یهودیت هم هست، در مسیحیت هم هست. اینا نزاع، روح نزاع اینه که ما عقل رو به کار بگیریم و فقط تسلیم باشیم. خلاصش اینه، هر چی میشنویم تسلیم بشیم. البته تسلیم خداوند که خوبه، خب امر خدا رو باید تسلیم بود و قبول کرد، حرفی نیست. اما عقلمون به کار ببریم یا همطور تسلیم باشیم. نظام اونم میگن نه، شنیدی گوش بده و دیگه چی نگو، تسلیم. معتزله میگن نه، برس کنیم اینیم چجوریه. و این بیشتر بارها اینو گفتم، بیشتر بحث در مسائل دیگه خیلی مهم نیست. اصول عقاید مرکز این بحث از مسائل اخلاقی شروع شده. حالا اصول خدا هست، پیغمبر هست، معاد هست، چندان اختلاف زیادی با هم ندارن، هرچند اونجا هم دارن، اما اختلافشون بنیادی نیست. این اختلاف بنیادی در مسائل اخلاقه. اخلاق، همه تو میدونی اخلاق چیه؟ اخلاق بشر خوبه که اخلاق داشته باشه. از حیوانات انتظار اخلاق که ندارین یا دارین؟ از نباتات، درخت و شجر و حجر که انتظار اخلاق ندارین؟ خب الحمدلله. از کی انتظار اخلاق دارید؟ آدم ها. حالا آدم سیاه باشه، سفید باشه، شرقی باشه، غربی باشه، سیاست مدار باشه، بی سیاست باشه، اخلاق باید داشته باشه یا نه؟ حالا اگه سیاست مدار شد نباید اخلاق داشته باشه؟ بعضی سیاست مداره امروز میگن نه. اما خب اونا که طرفدار اخلاقن میگن حتی سیاست مدار هم باید اخلاق و رعایت بکنه. خود همین هم یه بحثه که آیا سیاست مدار در منافع سیاسیش، کشوریش، موضعش، حزبش، سیاست باید رعایت اخلاق رو بکنه یا منافع؟ همین الان هم محل بحث، منافع در نظر بگیری اخلاق، این چقدر سخت. منافع یا اخلاق؟ یه شخصی سابق در اروپا پیدا شده، در روم، در ایتالیا، اسمش ماکیاول بوده، فیلسوف بوده، متفکر بوده، یه حرفی زده، یه جمله بیشتر نی، اما عجب حرفی. من طرفدار این حرف نیستم، اما این حرف رو قبول ندارم، ولی خیلی زور داره حرف. حالا براتون میخونم. هدف وسیله را توجیه میکند. بعضی میگن هدف وسیله را توجیه نمیکند. اختلاف. ولی یعنی چه هدف وسیله را توجیه میکنه؟ یعنی اگر شما یه خواسته باشی بری مثلا بالین پشته بود، این مثال ساده بزنم، از اینجا خواسته بزن بالین پشته بود، برای رفتن به بالا پشته بود وسیله نیست، هیچ وسیله نیست، ولی تو باید بری بالا پشته بود. حالا اینجا میتونی که نردبان همسایه بدوزی، همسایه هم راضی نیست نردبانش نمیخواد بده، ولی تو میتونی به زور ازش بگیری بدوزی. حالا باید بدوزم و بیارم یا نه اون چون اجازه ندارم ندوزم؟ اخلاق میگه نه نه اونم رو پشته بود. هدف وسیله توجیه میگه تو هدفت رفتن اونجاست، این دوزی توجیه میشه، بدوز و برو. آره، برای رسیدن به هدف هر کاری از دستت میاد بکن. اخلاق میگه نه، به هدف نرسید به درک نرسیدی، چرا کار خلاف میکنی؟ اون میگه به هدفت برس اگرچه خلاف باشه. میبینی الان مثلا روزه ها سیاست مدار دنیا میگه من منافع کشورم میخوام عمل کنم، میگه می خلاف اخلاق، خلاف. میگه باشه، من منفعت میخوام. یه کسی میگه نه من اخلاق رعایت میکنم، کدوم پیش میبرند از نظر ظاهری به نظرشون؟ ماکیاول. ماکیاولیزمه. ماکیاول میگو منافع در نظر بگی، دست اخلاق نده، برو. عالم اخلاق میگه اخلاق رو یادت، میگیم ضرر میکنی آخه، میگه باشه اخلاق رو یاد. این چقدر بحث مهمیه، همه امروز هم محل نیازه و هم جریان داره، اصلا توشی و همه قابل بحث. 2000 سال این قابل بحثه، 1400 سال در جهان اسلام. آها، منتش این در جهان اسلام صورت دینی پیدا کرد، در جوامع غیر دینی صورت همین سیاسی داره. اون میگه من منافع ما میخوام، من اخلاق کنم، اخلاقی نیستم. اون یکی میگه نه اخلاق مهم، رعایت اخلاق. خیلی بحث مهمیه، در خود غرب بحث مهمه، حالا در ادیان که یهود و مسیحیت و اسلام که بحث ها زیاد شده، خود فلاسفه غرب، مثلا کانت یه فیلسوف آلمانیه در چند قرن پیش میگه اخلاق باید رعایت، باید شما راست بگی، هیچ وقت دروغ نگو. کانت میگه، به کانت میگیم حالا اگه من یه راستی گفتم، فرضه یه کلمه راست گفتم که کره زمین نابود میشه، فرض کن که اگه من راست بگم، فرض ها 10,000 نفر کشته میشه، یه کره زمین نابود میشه با یه راست من،
این راسته باید بگم یا نه؟ مصلحت میگه نه نگو، کانت میگه باید بگی. چکارش کنم؟ کانت دیگه. کانت میگه اخلاق مطلقه. من با این کلمه راست گفتن 1,000,000 نفر کشته میشن. میگه تو راستو بگو. این کسی که میگه نه این راستو من نمیگم، که بسا دروغم بگم، که برای که کشته نشم. سعدی ما علیه الرحمه به همین مسئله دوچار بوده. سعدی علیه الرحمه 800 سال پیش، شیخ سعدی میشناسین یا نه؟ گلستان بوستان. چی فرموده؟ در یک کلمه خلاف کانت ها، برخلاف کانت. کانت البته بعد از سعدیه. چی میفرمه سعدی؟ دروغ مصلحت آمیز به دراست فتنه انگیز است. راست میگه، بوده اشعری هم بوده. نه اینجا اشعری نبوده، اینجا مصلحت اندیش بوده. اشعری مصلحت اندیش نه، اینجا مصلحت اندیش بوده. میگه این دروغی که توش مصلحت جامعه باشه، مصلحت کشور باشه، مصلحت مردم باشه، خب ایبی نداره. اما یه راستی که راسته اما فتنه ایجاد میکنه، میخوای بگی یا نه؟ سعدی میگه نه. کانت میگه بگو. بابا مملکت به هم بخور، عالم زیرا رو میشه، 1,000,000 آدم کشته میشه. میگه راست بگو کانت. کارش کنم برم. حالا شما کانتی هستین ده سعدی. ها؟ مثلا توجیه هدفه دیگه. خب همینه میگه، میگه که توجیه میکنه، میگه مصلحت اندیشی هدف رو توجیه میکنه، هدف هرچی میخواد باشه. یه کسی ماکیاول میگه هدف وسیله رو توجیه میکنه، دیگران میگه نه توجیه نمیکنه. سعدی میگه توجیه نمیکنه، اگر دروغه دروغه نگو. اما ماکیاول میگه بگو به هدف برس. دارم میگم ماکیاول میگه دروغه یه گفتی به منفعت میرسی بگو. کانت، کانت ببخشید، آره کانت میگه نگو، کانت میگه نگو، سعدی میگه آره، سعدی میگه یه جایی توجیه میکنه. راست میگه، حرف درسته. سعدی میگه یه جایی توجیه میکنه، مصلحت توجیه میکنه دروغ منم. اما خب هنوزم مسئله حل نی، کسانی هر سعدی رو قبول ندارن. من حالا 800 سال پیش سعدیه که سعدیه، بزرگی که بزرگه، طرفدارن کانت قبول ندارن. نمیدونم حال شما قبول داری یا نه، هنوزم مسئله هست حل نشد. سعدی فرموده، خوبم فرموده، البته منم طرفدار سعدیه. اما خب حالا ممکنه کسانی بگن نه ما حرف سعدی رو قبول نداریم. ممکنه. میخوام بگم این رو برای چی دارم میگم؟ میخوام بگم مسئله مهمه، مسئله مهمیه، همیشه مهمه و همیشه مطرحه که ما حقیقت را یا مصلحت را، حقیقت به تعبیر دیگر حقیقت و مصلحت، من حقیقت را بجویم اگرچه به ضررم هست، یا مصلحت را رعایت کنم اگرچه خلاف حقیقت باشد. مسئله است. هنوزم بر همه شما مسئله است. یه دیم که من حقیقت رو به مصلحت از کار ندارم، عالم به هم بخوره، من طرفدار حقیقت کار ندارم. یه دیم که من مصلحت ما میخوام. نمیدونم حالی که این دستی به خودتونه دیم، ما یه دیم نقل قول میکنیم، نقل قول میکنیم که هنوزم این مسئله قابل تره. خب حالا این مسئله صورتهای دیگه هم پیدا میکنه. این بارها اینجا بحث کردیم بین اشاعره و معتزله. اخلاق، ریشه اخلاق چیه؟ ریشه اخلاق چیه؟ چرا ما اخلاقی هستیم؟ حیوانات که اخلاقی نیستن، هستن؟ چه حیوان اخلاقی؟ گربه اخلاقیه؟ موشو میخوره وقت گره و زورم شد میخوره دیگه، کارش دید. دیگه نمیگه این موش مال اون یکیه، اگه موشا دید میگه این موش مال اون گربه است یا نه؟ سبقت یه برای خورده دیگه، رعایت نمی کنه که این موش مال اون گربه است، این موش توی خونه بوده، گربه اون خونه باید بخوره. حالا این گربه مال خونه همسایه است، اومده موش خونه این اینجاست. خب این موش مال این خونه، مال گربه این خونه است. میگه من از اون خونه هم موش هم میخورم. میخوره دیگه، چیکارش کنم؟ حیوانات اخلاق را رعایت نمی کنه. جمادات و نباتات هم که معلوم، انسان اخلاق را رعایت میکنه. ریشه اخلاق کجاست؟ خیلی مثلا عقل، عقل عملی، خوب حرفی، عقل عملی. خب عقل مصلحت سرش نمیشه؟ خب عقل بله، خوب گفتین، ریشه اخلاق عقل، عقل میگه اخلاق خوبه، اما حالا عقل مصلحت اندیشی نمیکنه؟ حالا اگه تعارض شد بین مصلحت و حقیقت چیکار کنه عقل بیچاره؟ عقل بیچاره اگه بین مصلحت اندیشی و حقیقت تعارض پیدا شد چیکار کنه؟ شما تعارضات رو ندین چقدر سخت. حالا یکی که ریشه اخلاق کجاست؟ خب فرمود عقل خوب گفت، اما نمیدونه که در چه مشکلی گرفتار شدید. خوب گفتین. کی گفت عقله؟ یه عده زیادی گفتین. کیا بودن؟ دستشون رو بلند کنم نمیدن. حالا چون عقل میگه اخلاق خوبه، اخلاق خوبه، یه چون خداوند گفته خوبه خوبه. خیلی خوب. من که میگم کاملا چیم، ببین چقدر اختلاف دارین الان، همین اختلاف همیشه بود، الان نشون میدم اختلاف تاریخ، کل تاریخ همین اختلاف که الان، یه دیم که چون عقل گفته، یه دیم که چون خدا گفت، همین اختلاف 1400 ساله در اسلام. الان شما هم اختلاف داشتین، دیدین که دو نوع قرد، یکی میگه چون عقل گفته، یکی میگه عقل چیه، خدا گفته. همین اختلاف 1400 ساله. حالا فکر کنه حل شد، حالا هنوزم حل نه، الان تو شما معلومه که حل نشده. اون میگه چون عقل گفته، اون میگه چون خدا گفته. با چه کار کنم؟ باید سعی کنیم عقل رو با خدا تطبیق کنیم. اینم یه حرفه. حالا دوباره وقت یه مشکل دیگه پیدا میشه. خیلی خوبه عقل رو با خدا تطبیق کنیم، خیلی قشنگ میشه. میدونی حالا مشکل کجاست؟ یا رد نمی کنیم نارم بگیم. حالا عقلت با خدا تطبیق کنی یا خدا رو با عقلت؟ دوباره مشکل پیدا میشه. خب اینا رو تا حالا نشنیدین که، همه خوندین رو رفت. بگو ببینم چی میخوای بگی. از عرض کردم من گوش نیم، گفتم اگه هر دو باشی که خیلی خوبه، اصلا دارم اصلا گوش نمیدی که. اینو گفتم برای که نگرفتی. گفتم اگه عقل و فرمان خدا و عقل یکی باشی که نه، مشکلی نیست اصلا، نعم المطلوب. من تعارض شو میگم، دوباره میگه گوش بدارم چی میگه. همینو گفتم گوش نکردی. این در تعارض چه کاری چه خاکی بر سر کنیم؟ تعارض ها مشکله، اونجا که موافقن که خوبه، همه کس میدونه. بله، هم خدا فرموده هم عقل میگه، خیلی قشنگه. اگه خدا اینا کرده یه وقت تعارض پیدا شد چه کار میخوای بکنی؟ نظام این بوده، عقلا اینجور فکر کرده. خب حالا خوبی ها، خیلی خوبی ها در عالم هست نی؟ در این عالم تو جامعه خیلی خوبی نی؟ راست گفتن، عدالت چیز خوبی، یعنی راست گفتن چیز خوبی، احسان این هم خوبی، ظلم بده، دزدی بده، خیانت بده، اینا هم بده. خب اشعری میگه چون خداوند فرموده دزدی بده، بده، چون خداوند فرموده دروغ بده، بده. معتزله میگه نه، اگه خدا هم نفرموده بود دروغ بد بود. نزاهی دیگه اشکار کنه. جنگ خیلی جدیه، جنگ جدیه. این نزاع اشاعره و معتزله که اینجا هست، حالا علامه هلی با روزبهان هم همین به نوعی همین مسئله رو دارن. و حالا از چند زاویه این قابل بحثه. وقتی شما میگی که راست گفتن خوبه، عدالت خوبه، خوبی مثل این میزه قابل لمسه، خوبی چیه؟ خوب در عالم وجود داره یا خوبی؟ خوب گوش بدین، در عالم چیزای خوب زیاد هست، خوبه، آدم خوب، راست گفتن خوب، اینو خوبه. یه معنی هم هست خوبی، بین خوب و خوبی فرق قائلین یا نه؟ اونی که در بیرون هست تو کوچه خیابون زندگی خوبها هست یا خوبیه؟ کی گفت خوبیه؟ ای کلمات میگین برای خودتون. میدونم این کلمات رو نفرمانی، این سوال من گوش بدین. اونی که بیرون تو کوچه خیابون زندگی خونه و خان همه جا خوبا رو میبینی یا خود خوبیا؟ خوبی کو؟ حالا گوش بدین. خیلی خوب مفهومه اکثرا. حالا چون خوبا خوبند خوبی مفهوم پیدا میکنه یا چون خوبی خوبیست خوبها خوب میشن؟ نمیفهمین چی میگم که. خب حالا بگذاریم یه قلی مشکل شکار. اول خوبی رو بعد میفهمی بعد خوبا رو میبینی، یا خوبا رو میبینی بعد خوبی رو میفهمی؟ من ترک کردم که روش فکر کنه، حالا نمیخوام. این نزاع بوده، میخوام میگم این نزاع هنوزم هست بین علامه علی و شیخ روزبهان بغلی شیرازی. این نزاع بوده که خواجه نورالله شوشتری هم به کمک علامه علی میگه خوبه. خب خوبه که خوبه، ولی این خوبه از کجاش در اومد؟ راست گفته این کلام سوی که شما گفتی، ولی این خوبیش کجا بود دیگه؟ خوبیش هم قابل لمسه یا گفتن؟ صدا صوته، خوبی کو؟ آن ذهنه دیگه. حالا این در بیرونه در ذهنه، خیلی مسائل پیچیده. ببین حالا شما یقدر فکر کن چقدر ذهن و بیرون از ذهن چقدر پیچیده است. این فاصله بین ذهن و آنچه که بیرون از ذهنه خیلی اینا در هم تنیده است. خوب اخلاق ریشش چیه؟ آیا ذاتیه؟ اکتسابیه؟ این هم یه مسئله است که آیا اخلاق ذاتی بشره یا باید اکتساب کنه؟ خب حالا عقلانی همه جا میگه اخلاق، اخلاق گفتم مصلحت هم میاندیشه. وقتی تعارض بشه بین خوبی و تعارض مصلحت کام کند، از اون طرف عقل مصلحت هم میفهمه. اینا مسائل. اگه فرض کنی یه آدمی، خوب گوش بده، فرض میکنم وجود نداره، یا آدمی 50 سال توی جنگل زنده، آدم ندی، یا آدمی تو جنگل با شیر آهو بزرگ شده، میوه جنگلی خورده، 50 ساله شده، یه دونه آدم ندیده، زبونم بلد نی، فرض کردین یا نه؟ میتونه فرض کنی؟ تصادفه اینه کشف میکنن میارن تو جامعه، این آدم اخلاق سرش میشه یا نه؟
لا اله الا
خب ببین چقدر اختلاف با هم داریم، همین خودتون با هم اختلاف داشته باشین، همینو میخوام بگم. ببین چقدر جوابهای مختلف میدیم. آدم ندیده، زبون بلد نی، مثل حیوانا زنده، 50 سال میوه جنگلی خورده، شیر آهو حالا گنده شده، ها حالا اومده، زبون که بلد نی. حالا فرض کنید زبون رو یاد میدی به چه جوری بالاخره، حالا اخلاق سرش میشه یا نه؟
بلغور.
خب حالا بسیار، من اینا رو میگم که روش دارم، الان نمیخوام حل کنم، میخوام روش فکر کنید، فکر کنید که چقدر مسئله، همینو مسئله روزه ها، که چقدر مسئله مهمه. خوبی و بدی، خوبی و بدی، عدالت همه میدونن خوبه، الان از اون جنگلی هم نمیدونم که میدونه یا نه، ولی ماها که میدونیم عدالت خوبه. ولی میدونید سر جنگ عدالت چقدر جنگ هست؟ حالا همینی که با هم جنگ میکنن میگن ما عادل نیستیم، دو طرف جنگ ها. حالا عدالت مالوی که دیگه هر دوش هم گه عدالت خوبه ها، ها؟ نمیگه؟
جنگ
بین دو. اینا مسائلی که اینا رو بچه براتون میگم، میخوام توجه جلب کنم که مسئله علامه حلی با روزبهانی مسئله جدیه، خیلی مسئله ساده ای نبوده و هنوز هم هست. حالا بخونیم ببینیم که آقای نورالله شوشتری چی میفرمایند.
ما در اینجا بدون اینکه خواسته باشیم اهمیت این جریان فکری را نادیده انگاریم، به یک نکته اساسی اشاره میکنیم. آن نکته این است که با درگذشت خواجه نصیرالدین طوسی و پیدایش شرایط سخت تاریخی، اندیشه های فلسفی در جهان اسلام بی‌رونق گشت و درخت فلسفه از باردهی و به ثمر نشستن امتناع نمود. البته با تشکیل دولت صفوی نهال اندیشه های فلسفی دوباره شکوفا شد و کتاب فکر و حکمت به گونه دیگر ورق خورد.
همین جمله رو یک توضیح بدم. بعد از و وفات خواجه نصیر طوسی رحمت الله علیه، فیلسوف بزرگ عالم تشیع، کتاب نوشتم بخونه، نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو، نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو. وفات کردی مرد بزرگ، تقریبا چراغ فلسفه در این کشور رو به خاموشی رفت. حالا در جاهایی که رفته بود قبلشم، مثلا در کشور عربستان سعودی یه روزم چراغ فلسفه روشن نبوده، یه روزم چراغ فلسفه در دو شهر مقدس مکه و مدینه، عجب شهر مقدسه، چراغ فلسفه شمشم روشن نشده. بچور 1400 در ایران چراغ فلسفه روشن بوده، فارابی داشته، ابن سینا داشته، اولسن عمری داشته، اینا فیلسوف بودن. خواجه خب یکی از این فلاسفه بزرگ وفات کرد، عصر خواجه عصر بدی بود، خیلی سخت، حمله مغول، مغول به خاک یکسان کرد نیشابور و همه جاها رو، حمله مغول چه بلای آسمانی بود بر این کشور، از کشته پشته می ساخت، سگای نیشابور رو کشت، گربه ها رو کشت، توجه کن، و به هر شهری حمله می کرد. خب خواجه در چنین عصری زندگی کرده، خدا رحمتش کنه، چه کارهای بزرگی هم کرده. حالا وفات کرد، تو خواجه بود چراغ فلسفه روشن بود، کتاب نوشته، خیلی حرف خوب زده. این شم رو به افور رفت، ای سوسو میزد، یه نبود. چند قرن گذشت تا زمان صفویه، سلاطین صفوی، دو مرتبه این چراغ شعلش یه کمی رفت بالا. در زمان صفویه خب میر داماد پیدا میشه، ملا صدرا پیدا میشه، شاگردای ملا صدرا پیدا میشن و همینطور تا حالا. دو مرتبه این چراغ کمی فتیلش میره بالا. فقط یه چیزی که جای خوشبختی اینه که در کشور ما ایران چراغ فلسفه هرگز خاموش نشد، کم نور شده، مثل بین فاصله خواجه تا مثلا ملا صدرا میره داماد کم نور شد، اما خاموش خاموش نبود. بعضی از کشورها اصلا خاموش بوده از اول، یه بارم روشن نشده، یا اگرم روشن بوده فرود. اما الحمدلله کشور ما چراغ تفکر بگم که بعضی و بعدشون نگرد. حالا وقتی فلسفه میگم، اونه که مخالف فلسفت خوششون نمیاد، بهتره بگم چراغ تفکر که اونا بعدشون نگرد. فلسفه تفکر دیگه، فلسفه تفکر، چراغ فلسفه خوشبختانه در این کشور هرگز خاموش نبوده، گاهی نورش بالا بوده، گاهی نورش فتیلش پایین کشیده میشود. الحمدلله تا حالا که خب همه فیلسوف داریم دیگه، علامه طباطبایی رحمت الله علیه خب جانشین فلاسفه بزرگ ما بوده، علامه طباطبایی داریم. حالا شما فکر کنید در کشور دیگه علامه طباطبایی داریم؟ فیلسوف غربی داریم، کمبریج درس خونده، هاروارد درس خونده، اینا هستن همه جا، ولی علامه طباطبایی اینجا داریم، در کشور دیگه نداریم، در کشور دیگه نداریم، ولی فیلسوف فرنگ رفته، اروپا رفته، امریکا رفته داریم، زیاد هم میرن اونجا میخونن. از نوع علامه طباطبایی در کشورهای دیگه نداریم. حالا عرض کنم حضورت که در این کشورهای اسلامی دو جا بوده که فلسفه رواج داشته، یکی ایران که الحمدلله هم عرض کردم چراغ شمشه روشن بوده، تا امروز هم هست الحمدلله، اگرچه بعضی وقتا افول کرده قدی کم نور شده. یه جا دیگه هم بود که حالا دیگه کشور اسلامی نیست متاسفانه، ولی فیلسوف داشت، اسپانیا. اسپانیا اسلامی بود، 600 سال 6 قرن اسلامی بود. کوردوبا الان تو اسپانیا است، کوردوبا، قرطبه، علماء اسلامش میگن قرطبه. کوردوبا چندین فیلسوف عظیم داره، اسپانیا حالا دیگه اسلامی نیست متاسفانه. کیا هستند؟ ابن طفیل، ابن باجه، ابن رشد، عارف داره، ابن عربی، آدم هایی گردن کلفتی داره، ابن عربی کم کسی نی، هم عارف بزرگ داشته، هم فیلسوف بزرگ داشته. اما با همه اینا که داشته اینم بهتون بگم خوب بودند، اما همونا تحت تأثیر فلسفه ایران بود. ابن باجه، ابن روش، ابن توفل تحت تأثیر ابن سینا بود. آره. ولی خوب بودن. نوشتم کتاب این روش هم بخونید. ابن عربی هم یه استاد داشته به نام ابن مسره ایرانی بود. بالاخره این همه اینا از اینجا با مثلا اینا شعله از اینجاست. ایران این کشور کبیر، این کشور عالی مقام همیشه منشأ تفکر بود. حتی این فیلسوفان بزرگ اندلوسی چند تا که اسپردم، حالا بازم داشته ابن حزم ظاهری و حالا بخوام زیاد بودن، اینا به نوعی اندیشه های فلسفشون رو از ایران می گرفتن. ببین شما چه کشوری داریم؟ الحمدلله این کشور مقدس همیشه مهد تفکر فلسفی بوده و فیلسوفان بزرگی داشته. انشاءالله دعا کنید که بازم بموند و فیلسوفان بزرگی در آینده پیدا کنید. خب حالا همین دو نفرم هم که میگم اینا همشون هم ایرانی هن. هم روزبهان ایرانی، شیرازیه، ولی خب اهل سنت تنده. هم علامه هلی در اتفاق علامه هلی در ایرانی بودنش قد شک هست، اما از هر ایرانی ایرانی تره، چون اهل هله است. هله کجاست؟ متولد هله است، اما تو ایران بوده، بزرگ شده، فارسی میدونسته. عرض کنم غازی نورال شوشتری هم که مال شوشتر خودمونه دیگه. پس حالا اینا ببینیم چی میگن. اینا مقدمه بود که ببینیم حالا این سه نفر چی میخوان بگن. بکن.
بله. به یک نکته اساسی اشاره میکنم.
سلام بفرم. بعد از درس خدمتتون میرسم. بفرم.
آن نکته این است که با درگذشت خواجه نصیرالدین طوسی و پیدایش شرایط سخت تاریخی، اندیشه های فلسفی در جهان اسلام بی‌رونق گشت و درخت فلسفه از باردهی و به ثمر نشستن امتناع نمود. البته با تشکیل دولت صفوی نهال اندیشه‌های فلسفی دوباره شکوفا شد و کتاب فکر و حکمت به گونه دیگر ورق خورد. آنچه نباید در اینجا مورد غفلت واقع شود این است که مقارن پیدایش دولت صفوی در آغاز قرن دهم هجری شاهد درگذشت اندیشمندی هستیم که شمع اندیشه‌های فلسفی در وجودش همچنان روشن مانده است. این اندیشمند خوش‌قریحه جز محقق معروف جلال الدین دوانی شخص دیگری نیست.
بعد از این دوره میرسیم به جلال الدین دوانی، اهل دوان شیراز، کازرون یه دهه هست به نام دوان. این مردم مال اونجاست، اینم به فیلسوف بزرگیه. حالا بخو
استاد این فصل تموم شد، فصل بعدی محقق دوانیه.
محقق دوانی بخون، بعد نیست وقت داریم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 17 جلال الدین دوانی و حوزه فلسفی شیراز. حمله مغول به جهان
دو تا اسلام. حوزه فلسفی معروف هست در تاریخ فلسفه اسلامی، یکی حوزه فلسفی شیرازه که حالا میگیم اشخاصش کیا بودن، اسمشون میبریم میگه اندیشاشون، یکی بعد حوزه فلسفی اصفهانه که اونا را میگیم چه کسانی بودن. البته حوزه فلسفی اصفهان همشون اصفهانی نبودن، حوزه. و بعد از حوزه فلسفی اصفهان یه حوزه فلسفی تهران هم داریم، اونم میگیم که اونا کیا بودن. در حوزه فلسفه تهران که اواخر بوده زمان قاجاریه تهرانی نبودن، اما خب در تهران حوزه تشکیل شده بوده. اینا رو کم کم میخونیم ببینیم حوزه فلسفه شیراز چی بوده، حوزه فلسفه اصفهان کیا بودن و حوزه فلسفه تهران چه کسانی بودن. این چراغ فلسفه این بزرگان روشن نگه داشتن. حالا میرسیم میخونیم.
حمله مغول به جهان اسلام آثار شوم و نکبتوار خود را به جای گذاشت و به فکر و فرهنگ مردم لطمه های جبران ناپذیر وارد ساخت. در فاصله میان مرگ ابوسعید آخرین ایلخان مغول و آمدن صفویان هرج و مرج فراوان گشت و فضایل و مکارم اخلاق به انحطاط و سقوط کشیده شد. بی تردید وقتی اخلاق و فضیلت در میان مردم نابود شود، ریشه های فکر و فرهنگ نیز خشک خواهد شد و به هیچ وجه نمیتوان در انتظار شکوفا شدن اندیشه های فلسفی نشست. با این همه از یک واقعیت نباید غافل شد و آن این است که گاهی در میان یک بیابان برهوت یا در دل یک صحرای خشک و تفتیده درختی سبز یا گیاهی پرنشاط چشم انسان را نوازش می‌دهد.
برهوت شد بعد از مغول، اما یه وقت این تو وسط یه بیابان یه درخت هم سبز میشه و شد الحمدلله چند تا از این درخت‌ها تو این بیابان برهوت سبز شد. می‌خونیم حالا.
شمع اندیشه‌های فلسفی هنگامی دوباره در ایران روشن گشت که چراغ فکر و فلسفه بر اثر تندباد حوادث مدت‌های مدید خاموش شده بود. مقارن ایامی که دولت صفوی شکل می‌گرفت، اندیشمندی از جهان چشم فرو بست که همانند یک شعله از درون خاکستر خرابی‌های گذشته پیرامون خود را روشن ساخته بود. جلال الدین دوانی در یکی از تاریک‌ترین ادوار تاریخ ایران زندگی کرد و در طول زندگی سخت و طاقت فرسای خود از اشتغال به اندیشه‌های فلسفی باز نماند. این اندیشمند توانا در سال 830 هجری در روستای دوان که از قرای شهر کازرون فارس محسوب می‌شود دیده به جهان گشود و در سال 908 هجری زندگی را بدرود گفت. او در مدت عمر
قرن هشتم و نهم
او در مدت عمر پربار خود که 78 سال به طول انجامید از کار تحقیق و تألیف غافل نماند. اهمیت دوانی در کثرت تصنیف و فراوانی تألیف نیست، بلکه آنچه موجب امتیاز و برجستگی شخصیت او می‌گردد این است که از نوعی استقلال در فکر و نوآوری بهره‌مند است. دوانی تنها به آموختن اندیشه‌های فیلسوفان گذشته اکتفا نکرد، بلکه او به اندیشیدن اندیشه‌ها نیز اهتمام ورزید و پس از اندیشیدن اندیشه‌هاست که انسان می‌تواند به نوعی خلاقیت و نوآوری دست یابد. او از جمله معدود اندیشمندانی است که در اندیشه‌های بلند و متعالی شیخ شهاب الدین سهروردی به تأمل پرداخت و از این طریق توانست به دریای بیکرانه حکمت اشراقی در جهان اسلام اتصال پیدا کند.
خب این مدت مطالعه که آثار فلاسفه گذشته رو همه رو خوند، اما به خوندن اکتفا نکرد، خودشم اون اندیشه ها رو از نو اندیشید، تفکر کرد و تفکر گذشتگان و به ویژه با سهروردی خیلی مانوس شد. خب سهروردی خیلی مظلوم بوده در طول تاریخ. قرن ششم بوده، سهروردی قرن ششم بود که به شهادت رسید در همین حلبی که الان جنگه، در حلب به شهادت رسوندندش. آثارش کم خونده شده، هنوزم کم خونده میشه، اخیرا کمی مد شده، اما در طول این چند قرن کم خونده. جلال الدین دوانی از جمله کسانی است که با آثار سهروردی علاقه نشون داد و اونا رو به درستی خوند و استفاده کرد.
رساله شباکل الهور فی شرح حیاکل نور به خوبی نشان می‌دهد که جلال الدین دوانی با آثار سهروردی اون سو آشنایی داشته است.
شباکل الهور
فی شرح حیاکل نور،
یه رساله داره سهروردی، شیخ شهاب الدین سهروردی، کتاب بزرگ حکمت الاشراقه. چند تا رساله داره فارسی هم هست اتفاقا، اونا رو به فارسی نوشته، کوچیک ولی فارسی عمیق. اون حکمت الاشراقش عربیه. یک رساله کوچیک داره به نام حیاکل النور، اسمش عربیه ولی خودش فارسیه. حیاکل النور، حیاکل یعنی هیکل، نور هیکل، نور نور مگه هیکل داره؟ هیکل نور، حیاکل یعنی مطالب که اینجا تو این گفته خیلی بالاست، نورانی. رساله کوچیک، محقق دوانی، همین محقق دوانی اومده بر رساله حیاکل و نور سهروردی شهر نوشته. شواکل الهور، این هم یه اسم قشنگ، اون گفته حیاکل و نور، این گفته شواکل الهور. شواکل جمع شکله، شکلهای کی؟ هور. هور کیه؟ هورولین خوشگلن دیگه. شوا هورولین که خوشگلن، شواکل الهور یعنی قیافه های هوری خوشگلها در شرح حیاکل نور، چه اسم قشنگیه. پس اسم رساله سهروردی حیاکل نوره، اسم شرحی که دوانی بارو نوشته شواکل الهور فی شرح حیاکل نور. آره ببینیم چی اونجا.
رساله شواکل الهور فی شرح حیاکل نور به خوبی نشان میده که جلال الدین دوانی با آثار سهروردی انس و آشنایی داشته است. رساله حیاکل النور یکی از تألیفات معروف شیخ اشراق شناخته می شود که در 7 هیکل تنظیم یافته است. این رساله به زبان عربی نوشته شده و مصنف خود آن را به فارسی ترجمه کرده است. جلال الدین دوانی بر این رساله شرح نوشته و آن را شواکل الهور فی شرح حیاکل النور نامیده است.
7 هیکل، هر چه 7 هیکل، حیاکل جمع هیکل، 7 هیکل نور تشکیل. رسالهش 7 فصل کرده، هر فصلی هیکل نوره. این 7 عدد مقدسیه، به عدد ایام هفته. بله، سبع سماوات که تو قرآن هست، هفت آسمان، هفت روز. بله، مراحل، مراحل وجود، مراتب نفس، نفس ناطقه انسان هفت مرتبه داره. بله، نفس و روح و عقل و سر و خفی و اخفا، این انتخاب عدد هفت هم خودش بیمعنی نیست، علکی نیست. هفت هیکل تو این رساله، و عجیب اینه که این عربی نوشته خودش ترجمه کرده فارسی، خدا رحمتش کنه. حالا آقای دوانی اومده بعد از سال شهر نوشته. بعد بخوام
دوانی نه تنها با آثار سهروردی و اندیشه های اشراقی و آشنایی کامل دارد، بلکه با آثار عرفانی شیخ اکبر محی‌الدین نیز به خوبی مانوس است. این اندیشمند تیزوش با آثار متکلمان نیز اون سهولفت دارد و در مورد اندیشه های کلامی به تأمل برداخته است. مجموع این امور موجب شده که جلال الدین دوانی از نوعی توانایی برخوردار گردد و در سبک اندیشه و طرز تفکر با اندیشمندان دیگری که پیش از اون میزیستند تفاوت پیدا کند.
بله، این شدت مطالعه و غور و بررسی این آثار گذشتگان موجب شده که توانایی پیدا کنه. حالا بعد میگیم که بر هم ردیفاش غلبه پیدا کنه. چند تا معاصر داشته که اونا هم فیلسوف بودن، این از اونا برتره. حالا نمیگیم اینا کیا بودن که در مکتب شیراز بودن، سدالدین دشتکی پسرش، اینا هم فیلسوف بودند و معاصر بودن برای تو این سدالدین دشتکی و محمد دشتکی و اینا، دوانی از اونا نیرومندتره. چی میخوای بگی آقا؟ نه عزیزم، اینا رو نگو، هیچ وقت از رونق نیفتاد. ابن سینا تا ابد از رونق نمیافت. کی گفته؟ عرض کردم از رونق نیفتاده، دارم میگم جواب تو دادم بگم از رونق نه. شما خیال میکنید هیچ وقت ابن سینا از رونق نیفتاده. بله، از این به بعدم دیگه مشا نگو، اینو یاد گرفتی یه جای خوندی یه بدایه چیزی. اصلا ابن سینا هزار سال به غلط میگن مشایی، اصلا مشایی نیست. و ابن سینا از رونق نیفتاده، جواب تو بگی بعد صحبت کن. بگو
بررسی رساله از
ابن سینا. همه آثار ابن سینا هم خونده بوده، همین دوانی همه آثار ابن سینا رو خونده، منتها سهروردی را هم خونده.
بررسی رساله از زهرا نشان میدهد که او تا چه اندازه از حکمای مشایی فاصله گرفته است. دوانی استاد، بررسی رساله از زهرا نشان میدهد که او تا چه اندازه از حکمای مشایی فاصله.
مشایی ابن سینانی، یکی از اشتباهات تاریخی نه، ابن سینا رو مشایی میدونه. ابن سینا اصلا مشایی، ولی حکیم مشایی داشتیم. بس بکن.
بله. بررسی رساله از زهرا نشان میدهد که دوانی تا چه اندازه از حکمای مشایی فاصله گرفته است. جلال الدین دوانی در این رساله به برخی از حقایق اشاره کرده و بعضی از مواضع مهم فلسفی خود را آشکار ساخته است. او در رساله از زهرا مسئله علت و معلول را مورد بررسی قرار داده و معلول را وجهی از وجوه یا شأنی از شؤون علت به شمار آورده است.
یه رساله داره از زهرا، اسم رساله دوانی. زهرا کلمه عربی البته، یعنی شط، دریاچه. چرا این رساله رو زهرا از شو گشته؟ برای اینکه در کنار شط بغداد اونجا بوده که نوشته، رفته بوده زیارت، اونجا این رساله رو نوشته. و عجب رساله است، رساله از زهرا که خونده نمیشه متاسفم. همین مطلبی که اینجا گفت چقدر مطلب مهمیه. از زمان سقراط و پیش از سقراط تا حالا مسئله علت و معلول رو همه میدونن. کسی نیست که دارای تفکر جزئی باشه و ندونه علت چیه معلول چیه. علت و معلول همه تو میدونن که علت معلول، علت معلول. آتش علت سوختنی؟ ها؟ سوخته شدن معلول آتش چیه؟ علت. غذا خوردن علت سیر شدن از غذا چیه؟ تشنگی معلول سیراب شدن. آب خوردن، وقتی آب میخوری رفع تشنگی نمیشه؟ آب خوردن علت رفع تشنگی چیه؟ معلول. بیماری معلوله، خب علتش معالجه است که پزشک معالجه میکنه. خب حالا علت و معلول همه میدونن، همه کس علت و معلول میدونه و مصادقش هم کما بهش میگه فلان چیز علت فلان چیز بود، اینا رو میگه. ولی خود معنی علت و معلول فهمیدن خیلی سخته. آسون حالا بگو چرا سخته؟ چه سختیه؟ من گرسنه بود، غذا خوردم، سیر شدم. غذا خوردن علت بود، سیر شدن معلول. تشنه بود، آب خوردم، رفع تشنگیم شد. خب رفع تشنگی معلوله، آب خوردن علت. سخت نیست؟ آتشی گذاشتم سوزوند، خب آتش علت بود، چوب که سوخته شد معلول. این همه کس میفهم. بله، در این حد همه کس میفهم. رابطه علت و معلول چیه؟ چوب که سوخته میشه با آتش، چوب سوخته نمیشه خاکستر میشه؟ میشه یا نه؟ خاکستر میشه چوب، معلوله دیگه. علتش چه؟ آتش. حالا آتش با چوب چه سنخیتی داره؟ چه سنخیت داره؟ چوب چوب آتش آتش سنخیت چه؟ پس فقط زور داشته؟ علت زورگویه؟ علت شما زور میدونین یا علت میدونین؟ چون آتش زور داشت چوبا سوزوند یا چون علت بود؟ ببین چقدر سخته مسائل. همه آدم ها علت و معلول میدونن، همه میدونن. علت علتش این بود، معلولش این بود، علت اومد. حالا آتش که چوبا سوزوند خاکستر شد، آتش با چوب چه سنخیتی داره؟ حالا بین علت و معلول سنخیت هست که با هم جدال متباینن. متباین که میدونی یعنی چه؟ کلمه تباین میدونی یعنی چی؟ این ربطی به هم ندارن. یخ و دروازه با هم چه ربطی دارن؟ یخ و دروازه که شنیدی؟ اون یک شنی میخوام بگم. یخ و دروازه، یخ و دروازه با هم مناسبت دارن؟ دروازه دروازه یخ یخه دیگه، مثل ضرب المثل که میگم یخه اونم دروازه. خب آتش آتش چوب چوبه، حالا چرا؟ اون علت اون معلول چون زورش زیاد بوده؟ ممکنه بگی زورش زیاده. آنه علت زوره؟ این چقدر سخت شد؟ این مسئله ساده چقدر سخت شد؟ بله. آتش با چوب سنخیت نداره. آتش با حرارت سنخیت. معلول آتش چیه؟ چوب نیم؟ خاکستر نیم؟ نه خاکستر معلوله؟ نه چوب. معلول آتش چیه؟ این حرارته، این ذوبش میکنه. ولی حرارت با آتش سنخیت داره یا نه؟ خیلی. این جلال دین نبانی چی فرموده؟ میگه معلول جدای از علت نیست، شعنی از شعون علت هست. گوش بدیم، معلول شعن علته. حرارت جداست از آتش، شعن آتشه. حرارت شأن از آتش من، هر معلولی شأن علت. چقدر دقیق این حرف، دوانه می فرماید. حالا اینجا به خیباری بالاتر وقت به کجاها می رسی؟ خب جرات نمی کنم وارد مسائل دیگه بشم. حالا بگیم الالله، بگیم الالله، خداوند علت این کائنات هست یا نه؟ حالا خدا از کائنات جداست؟ یا کائنات شعنی از شعون رحمت الهی هست؟ تمام شد و رفت. یاد بگیریم جدا کنی. شما فکر کنون جداش، نم جدا. جدا میبینین معلول از علت؟ از این به بعد نبینین معلول از علت جدا نبینین. ببین دوانی چی میفرماید، میگه معلول چیه؟ شعنی از شعون علت. درود به روان پاکش، خدا بیامرزدش، عجب حکیمی بوده. اما فکر کنم بعضی معلول جداست، علت هم جداست، حالی تلاقی با هم دارن میاد. وقت علت و معلول ما باید خوب بفهمیم که یعنی چه، که هنوزم امروز علت و معلول به معنی فلسفیش درست فهمیده نمیشه. خیلی دقیق اینا، فلسفه یعنی این، دقیق اینا. حالا بخونم نمیشه گفت.
محقق دوانی به این نکته نیز توجه کرده که کل عالم هستی یا با واسطه یا بدون واسطه معلول حق شناخته می شود و معلول نیز جز شأنی از شؤون حق تبارک و تعالی چیز دیگری نیست.
بنابراین خودش گفت، من مخواستم نگم، خودش فرموده اونجا میگه، بعد اینجا میگه کل عالم هستی معلول خداوند. حالا جداست از خدا یا شأن حق تعالی است؟ و شأن از صاحب شأن جداست؟ عالم جدا از حق ندونین. اما چجور جدا نی؟ حق احاطه داره، اینجا محاطه. محیط و محاط رو میدونین منشین چیه؟ نه، محیط و محاط، محیط و محاط یعنی چی؟ علت معلول پهلو هم یا علت احاطه داره؟ پهلو هم ندونین دار اینجوری ها، اینجوری نی، احاطه. خداوند محیط. والله قرآن هم فرموده، ولی اینکه فیلسوف بود، خود قرآن کریم چه فرموده؟ والله من ورائهم محیط. ورای کجا؟ هر آنچه هست. هر آنچه هست محیط، احاطه قیومی، احاطه وجودی، جدایی نیست، انفصال نیست. این تصویر از این میز جداست، ورش میدارم، تمام شد. جدایی نیست. یاد گرفتین توحیده یا نه؟ توحید جدایی نیست. این چی میفرماید؟ محقق دوانی، خدا بیامرزش.
محقق دوانی به این نکته نیز توجه کرده که کل عالم هستی یا با واسطه یا بدون واسطه معلول حق شناخته می شود و معلول نیز جز شأنی از شؤون حق تبارک و تعالی چیز دیگری نیست. بنابراین در عالم هستی ذوات متعدد وجود ندارد، بلکه آنچه حقیقت هستی را تشکیل می دهد ذات واحدی است که دارای صفات متعدد و بسیار است.
یک هستی قائل، حالا یک مبنای دوانی شروع میشه. کل عالم یه هستی داره، ولی این هستی شعون داره دیگه، میز کلاق کبوتر اینا. کل هستی که هستی امکانی بهش میگن، به وجود منبسط میگن، شأن خیال هاست. کم کم حالا وارد مسئله توحیدی میشه، بین حکیم چه جو حرف میزنه. اینه بهش میگن وجود منبسط، یه وجود امکانی. کل عالم یه وجوده، اما میز و صندلی فرق داره با هم، بله. کبوتر و کلاق با هم فرق دارن، اینا اینا تفاوت ماهیاته. ماهیات با هم تفاوت دارن. هستی یه چیزه، کلاغ و کبوتر در ماهیت با هم تفاوت دارن. هستی هستیه و اون هستی امکانی هم شأن حقه. حالا میریم اینه بهش میان ذوق و تعلق، ببینیم چی میگه این حکیم.
دوانی پس از ذکر این مطلب به مسئله دیگری اشاره میکند که دارای اهمیت بسیار است. او میگوید معدوم شدن و نیست گشتن یک شی به طور کلی و همه جانبه امکان پذیر نیست. بنابراین زائل شدن یک معلول به معنی این است که علت در طور دیگر ظهور پیدا کرده.
همین اجازه بدین توضیح بدم. یه جمله بود، یه سال باید حرف بزنیم دربارش. یه جمله. چقدر ما ساده میاندیشیم. میگه هیچ موجودی در این عالم، از ملک تا ملکوت، از ماده تا کهکشان، به طور کلی معدوم نمیشه، نابود نمیشه. چی نابود میشه؟ چیزی که موجوده نابود میشه به طور کلی یا نه؟ همه میگن نابود میشه. تغییر شکل میده. تبدیل چیه؟ هر وقت تبدیل چی معنی میکنه؟ عنایت علت از چوب مصرف میشه، تبدیل به خاکستر. چوب خاکستر، خاکستر تبدیل به چی دیگه میشه؟ اون همه چیز تبدیل به چیز دیگه میتونه بود. امروز این رو در علم الان دارن به یه مسئله میرسن. اسمش چیه؟ علمی هست که علم بقای انرژی، نه، یه علم دیگه هست که همه چیز در همه چیز دخالت داره. حالا اسمش یادم رفت. امروز اتفاقا از علمی به این مسئله رسیدن که هیچی نابود نمیشه، تبدیل میشه. همه چیز میتونه همه چی بشه. همه چی میتونه همه چی بشه. توجه نکرد؟ همه چیز میتونه همه چیز بشه. شرایط باید فرق کنه. هر چیزی دیگه میتونه باشه با شرایط. خب وقتی چیز دیگه چیز میشه، یعنی میگه اینه تجلیات خداونده. این علت عنایتش عوض میشه، میشه یه جور دیگه میشه. حالا بگه عبارتش خیلی خودش قشنگتر گفته. همین مسئله خیلی مسئله همین امروز محل بحث. هیچ چی معلوم نمیشه. هیچ موجودی من چیزی وجود پیدا کرد یه مردم نمیشه. شکل تغییر میده، اشکال مختلف. حالا این چقدر میتونه چیز بشه؟ تا لایتناهی تا اختعالا میتونه بره. یه بس یعنی که جور بره در چه شرایطی. خیلی فلسفه مهمی. امروز دنیا این حرف قبول داره.
دوانی پس از ذکر این مطلب به مسئله دیگری اشاره می کند که دارای اهمیت بسیار است. او می گوید معدوم شدن و نیست گشتن یک شی به طور کلی و همه جانبه امکان پذیر نیست. بنابراین زائل شدن یک معلول به معنی این است که علت در طور دیگر ظهور پیدا کرده.
علت طور دیگری، علتش اطوار داره. اطوار این طور تجلیات، طور ورای طور. علته هی داره تجلی میکنه، این معلولش هم باشه. هر روی علت تجلی کنه معلول عوض میشه. در یک کلمه تغییرات عالم تجلیات حق تعالی است. هر تغییر در این عالم تجلی خداوند. حال چکارش کن؟ خیلی حرف خوبیه. تجلیات لایتنا هاوی حق تبارک و تعالی.
بنابراین زائل شدن یک معلول به معنی این است که علت در طور دیگر ظهور پیدا کرده و به وجه دیگر تجلی نموده است. به عبارت دیگر میتوان گفت تطور علت در اطوار مختلف و تشعون آن به شؤون متفاوت به معنی نابودی و معدوم شدن هر یک از اطوار و شؤون مختلف نیست. در اینجا ممکن است گفته شود آنچه محقق دوانی ابراز داشته و همه موجودات عالم هستی را انواع تطور و تشعون علت اولا به شما را آورده مستلزم این است که مبدأ هستی ماده نخستین همه ممکنات شناخته شود و بر اهل بصیرت پوشیده نیست که این سخن به هیچ وجه با توحید ادیان و مذاهب الهی سازگار نیست.
این اشکال کردیم. ما اشکال کردیم به شما از طرف یه گفت. ممکنه میگه آقای دوانی که تو میگی معنیش دی که علیاذ بالله خداوند مثل ماده فرق میکنه که صور مختلف به خود میگیره. اگه یه چیزی همه چیز بشه اون ماده هیولای اولا است که صورت‌های مختلف به خود میگیره. این که با توحید سازگار نیست آخه. حالا ببینیم جواب چی میدیم.
استاد فرمودین که بعضی اینو گفتن. بله. در دفع این توهم باید گفت محقق دوانی خود به این اشکال توجه داشته و با آن پاسخ داده است. او تحت عنوان ازاحت و وهم و افادت و فهم میگوید نسبت اول به دوم یعنی نسبت حق تبارک و تعالی به ممکنات مادر همه نسبت هاست و هیچ نسبت دیگری با این نسبت مشابهت ندارد. البته بین این نسبت و سایر نسبت ها مباینت نیست، تحقق ندارد. به این ترتیب نسبت حق تبارک و تعالی به ممکنات قابل مقایسه با نسبت های دیگر نیست، زیرا بین این نسبت و سایر نسبت ها نه مشابهت تام و تمام وجود دارد و نه مباینت کامل و تمام عیار. نسبت حق تبارک و تعالی با ممکنات در مقام مقایسه با نسبت های دیگر می تواند انسان را از حقیقت دور کند و هم می تواند از برخی جهات به فهم و ادراک کمک نماید. به این ترتیب وقتی گفته می شود همه موجودات عالم هستی انواع تطور و تشعون علت اولا شناخته می شود، نباید توهم شود که حق تبارک و تعالی ماده ممکنات به شمار می آید. این توهم نیز نباید پیش آید که کسی گمان کند حق تبارک و تعالی معروض تطورات مختلف قرار می گیرد، زیرا ماده ممکنات بودن و معروض تطورات واقع شدن به هیچ وجه با ساحت مقدس واجب الوجود سازگاری ندارد.
میگه آخون تشبیه کرد مثل ماده و صورت در فلسفه یه ماده هیولای اولا بهش میگن، یه ماده نخستین صورت‌های مختلف میگیره. اون کسی که اشکال کرده و گفته اون که شما میگه لازمش این میشه که حق تعالی اینجوری باشه، میگه نه، این اولا نسبت حق تعالی با موجودات مادر همه نسبت هاست. هر نسبتی که در این عالم هست، ابوت، بنوت، تزایف، هر نسبتی که میخوای بگی، علت و معلول، انواع نسبت ها ما در این عالم داریم، اینا همه فرزندان نسبتی که خداوند به عالم داره. اون مادر همه نسبت هاست و نسبت ماده و صورت نیست، نسبت متجلی و تجلیه. حق تعالی تجلی میکنه، اینا تجلیاتش هست، ماده نی، متجلیه، یعنی ظاهر میشه، اینا ظهوراتشن. ظهورات مختلف میتونه حق تعالی داشته، جلوه های مختلف میتونه داشته باشه، بنابراین اشکالی پیش نمیاد. تجلی، حق تعالی تجلیات داره، حالا اینه تنها حکیمه دوانی نمیگه، خود قرآن کریم هم میگه. حالا عایشه براتون بخونم، همه اینه تو قرآن هست. عجب قرآن کتاب عظیمیه. کل یومن هو فی شأن. یوم اینجا یعنی نه اینکه روز 24 ساعت، یعنی هر لحظه خدا هر لحظه در یه شأنیه. کل یومن هو فی شأن، یعنی هر لحظه خدا یه جلوه داره، شأن یعنی جلوه، هر لحظه جلوه داره. حالا جلوه های خدا چند تاست؟ حالا کهنگی معنی داره در خدا؟ تازه 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 هست. به به، عجب تازه. بدیع بدیع بدیع، قدیم 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 و بدیع بدیع بدیع، هم قدیم هم بدیع، این تازه. قدیم 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 و بدیع بدیع بدیع. کل یوم هو فی شأن. حالا عارف میگه ولیست شؤونه الا افعاله و تجلیاته. شؤون حق تعالی چه که هر لحظه شأن داره؟ فعلش، جلوهش. خدا همیشه در فعله، یه بار حقل کرد ول کرد یه، اما بعضی مردم فکر کنه خدا یه بار آدم رو خلق کرد دیگه ولش کرد. آره؟ این فکر در بین متحجرین زیاده، میگه خدا یه بار عالم در ازل خلق کرد ولش کرد دیگه خدا عالم. یه متکلمی مسیحی که اونم خوب حرف زده یه جمله قشنگی میگه، میگه ابد او کلاک میکر. اگه اینجوری باشه این ساعتی که کوکش میکنی شما ها؟ وقتی کوکش کنه همواره کوکش کنه، یه بار کوکش میکنه خودش کار میکنه. اینا فکر کنه خداوند این ساعت عالم یه بار کوک کرده و یه ولش کرده. اون میگه عجب ساعت کوک کنی بدیه. خدا ساعت کوک کن نیست یه بار کوک کنه ولش کنه، چیکار میکنه؟ دائما دست حق در تجلی، دائم الفیض، یا دائم الفیض علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، دائما در فعل و در تجلی و نو. اینه کمتر کسی میفهمه، خیلی این اشتباه رو میکنن، حتی مسیحیت. او کلاک میکر اون بوده دیگه، ساعت ساز نیست، ساعت کوک نیست، خدا ساعت کوک کن نیست، خدا داره مرتب اون عقربه رو حرکت میده. عقربه ساعت عالم با اراده خداوند داره حرکت میکنه. عقربه ساعت عالم حرکت، کل عالم یه ساعت باشه عقربهش حرکت میکنه یا نه؟ کل عالم یه ساعت حساب کن عقربه نداره؟ اون زمان عقربه شدیه. زمان عقربه چیه؟ ساعت عالم، عالم هستی یه ساعته، عقربهش میچرخه یا نه؟ عقربش چیه؟ زمان. کتاب معمای زمان هم بخونی، کتاب معمای زمان بخونی تا بفهمی زمان چطور عقربه ساعت کل عالم هستی داره میچرخه و در تمام چرخش لایتناهی ازل تا ابد عالم دست حق تعالی در کاره. پس خدا بیکار نیست حتی یک لحظه. بگو ببینم چی میگه.
من چند وقت پیش یه فیلم میدیدم که راجع به انسان که دیگه مثلا در زمان قرن یک میلیونم در واقع انسان که به شکل مادیش نیست، فقط عقل، فقط اندیشه. الان اصلا صحبت هایی که الان میفرمایی من خودی دارم به اون فیلم دیدم کشیده میشه که ببینه تجلیه خود میتونم این واقع رو با اون فیلم خود نزدیک برم.
خانم بزرگوار، اون فیلم ساز که هر کی بوده که من ندیدم زرنگ بوده که فرزند زمانش بوده، اون تنها نبود. دنیای امروز که پوزیتیویسته و همیشه تسیم، اون معنویت رو اومده مادیش کرده که انسان به صورت عقل، چون از ماده نمیتونه فرا بره. بیچاره فیلم ساز هر کی بوده ولی باهوش بوده، هوشمند بوده، تکامل انسان خواسته در نظر بگیره که انسان به عقل محض میرسه. عقل او وقت مجسمش کرده برای شما که ما عقل ببینی. حرف از یک جهت بسیار زیرکانه و هوشمندانه است، از یک جهت بسیار مزخرف و نامربوطه. ولی خب کاری فیلسوفاز هم میتونه باشه. خب دیگه حالا بزن برای بعد دیگه. آره.